أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله، لا سيما بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز وطسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. آغاز إمامت حضرت حجة سلام الله علیه رو تبریک عرض میکنم. امیدواریم که خداوند منان به رضایت قلبی اون بزرگوار ما رو در فهرست یاران مستشهد در رکاب ایشان مقرر بفرماید. راجع به ادله قائلین به مفهوم برای وصف، به تعبیر کاملتر حجیت مفهوم وصف اگر اثبات شد، بحث میکردیم. تا اینجا شش وجه رو عرض کردیم، یکی دو وجه دیگر رو هم عرض میکنیم و به نحوی اشاره به مبنای مقبول. یکی دیگر از وجوهی که به اون تمسک شده مقدمات حکمت است، تعبیری تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت، به تعبیری که مرحوم آخوند در وجوه اقام شده برای اثبات مفهوم شرط بیان فرمودند، قرینه حکمتشون تعبیر کردند. ما اونجا قرینه حکمت رو و مقدمات حکمت رو علی المبنا تعریف کردیم در بررسی مفهوم شرط. عرض کردیم که مقدمات حکمت یا قرینه حکمت عبارت است از این جمله: قرینتون، عامتون، متصلتون، تتشکل من المبادئ المختلفه التي ما لم تتفر في الكلام لا يسوق التمسك باطلاقه لكشف مراد المتكلم. یکم در تعاریف ما جزئیات رو وارد میکنیم. عبارات تعریفمون، تعاریفمون معمولا بلنده. قرینه عامه است که قرینه متصله هم هست، منفصله به حساب ممکنه نیاد، حسب تلقی کمابیش رایج البته، و الا بر اساس اون حرف آخری که زدیم ممکنه در واقع قرینه متصله محضم نباشه. به هر حال قرینه است که از چند مقدمه تشکیل میشه. بحث کردیم سه مقدمه، دو مقدمه، چهار مقدمه. امام فرمودن فقط یه مقدمه در مقام بیان بودن تنها مقدمش. ما خب اینا رو نقد کردیم همه رو سال گذشته در سیل مفهوم شرط، و طور دیگری اصولا مقدمات حکمت رو تبیین کردیم. اجمالا اگر بنا بشه به مقدمات حکمت و قرینه حکمت تمسک بشود، اینجور میشه تقریر کرد که با تمسک به قرینه حکمت بخواهیم مفهوم برای وصف اثبات کنیم، اینطور باید بگیم که آقا مخاطب و متکلم حکیم در مقام تخاطب و در مقام بیان بوده و در مقام آل مرادش و نیتش به مخاطب بوده. و وقتی در مقام بیان بوده، همه اون چرا که لازمه انتقاله همه رو لحاظ کرده و چیزایی که میخواسته منتقل کنه اونها رو به نحوی در متن بیانش آورده، و اگر چیزی رو نیاورده یعنی اونو نمیخواسته ادا کنه، اونو نمیخواسته منتقل کنه. چیزی که میخواسته بیان کنه و عباراتی و قیودی و کلماتی باید به زبان میآورد که بتونه مرادش منتقل شه، اونا رو گفته. اگر چیزی رو نگفته نمیخواسته که نگفته. و در نتیجه اون چه گفته شده در واقع سبب منحصر بیان مراده که در ما نحن فی حکمه، چون جا در ما بیان حکم است. خداوند متعال شارع مقدس در مقام بیان حکمی است و مجموعه کلمات و عباراتی رو که برای ادای اون حکمی که میخواست ابلاغ کنه لازم بود و در زبان به زبان آورده و در متن خطابش مندرج است و چیز دیگه نگفته. معلوم میشه اون چه گفته سبب برای بیان حکمه و الغاء حکمه، اون چه نگفته نیست. در نتیجه وقتی امری رو، نهی رو گفته است و اسمیست و موصوفیست و صفتیست، یعنی اون صفت رو بیان کرده، دخیل در خطابشه، دخیل در انتقال منوی و مرادشه. و اگر اون نباشه مرادش دیگه نیست. مثلا وقتی با یه وصفی گفته است که چنین کنید، وقتی فرموده است که وفی صائمت الغنم از زکات و صائمه رو فرموده و چیز دیگر رو نفرموده، یعنی اگر صائمه بود زکاته، اگه بنا بود در غیر صائمه هم زکات باشه باید میگفت. معلوم میشه فقط در صائمه زکات است و این در واقع بیان حکم است. این برای عرض و ارائه حکم ذکر شده و این حیث علی داره، حیث سببی انحصاری داره برای حکم و سبب رو بیان فرموده است. در نتیجه اگر اینچه که تو بیان شارع حکیم آمده نشد، نبود، یعنی صائم بودن مثلا منتفی شد، حکم منتفیه. پس بنابراین می شود به مقدمات حکمت یا به تعبیر مرحوم آخوند که شاید عنوانش مناسب تر باشه، قرینه حکمت، چون سر مقدمات دعواست. بگیم مقدمات حکمت یعنی چند تا، تا حالی که مثل امامی میفرماد یه مقدمه بیشتر نداریم، همین که در مقام بیانت یه مقدمه قضیه است، اصلا همین میفهمیم. یکی دیگه میگه دوتا، اون یکی میگه سه تا، اون یکی چهار تا. ما توسعش دادیم در بحثای پارسال. به هر حال به مقدمات حکمت میشود تمسک کرد. سال گذشته که این استدلال رو و این وجه رو برای اثبات مفهوم برای شرط عرض می کردیم، گفتیم که به هر حال راجع به این که اصلا مقدمات حکمت چیست و چند تاست، چیست، مضمونش چیه. چند تا مقدمات حکمت داریم؟ گفتیم قائل داریم، مثل امام گفت یکی، دیگری می گفت دوتا، یکی می گفت سه تا، بعضی گفتن چهار تا. و بین مرحوم آخوند با مشهور اختلاف بود، بین مشهور و مرحوم آخوند با میرزای نائینی اختلاف بود، بعضی از اعاظم باز نظر دیگه‌ای داشتن، امام با استادش مرحوم آیت الله حائری اختلاف داشت. اینا رو ما اجمالاً اشاره کردیم سال گذشته. در نتیجه این سوالات پیش میاد که به هر حال مقدمات حکمت چی است؟ چه عناصری، چه مبادئی رو مقدمات حکمت در قرینه حکمت تلقی میکنیم؟ ما عرضمون این شد که مقدمات حکمت محدود به این نکاتی که گفته شده نیست. بلکه مقدمات حکمت فقط بر نمیگرده به شأن مخاطب، حاکم، آمر و ناهی. باید ما بیاییم همه خصوصیاتی رو که در فرایند انتقال حکم از سپهر الهی به ساحت انسانی دخیلند، اونا رو ببینیم و حکم رو فهمیم. ببینیم این کلام از کی صادر شده، از مثل چه کسی، مبدأ کلام کیست. خیلی فرق میکنه اینکه چه کسی گوینده است. خصوصیات اون گوینده کاملا راهنمای ماست به اینکه بفهمیم چی میخواد بگه. و سایر ارکان و اضلاعی که در فرایند انتقال پیام از سپهر الهی به ساحت انسانی دخیلند، فقط بحث مبدأ کلام و مبدأ خطاب هم نیست، اون که واسطه انتقال است، مثلا نبی، اون که وسیله انتقال است، مثلا وحی یا احیانا عقل، مضمون پیام، یعنی در چه موضوعی پیام، گزاره است، آموزه است، عقیده است یا حکم است، و اینکه در چه زر مخاطب کیست، با کی داره تخاطب میکنه، داره با زراره حرف میزنه یا با یه عرب بیابان نشینه بی معلومات، و نهایتا اینکه در چه ظرفی حرف زده. به تعبیر ما، به تعبیر رایج معاصرین عربای معاصر، میان ظروف القول. به تعبیر ما اون اختصاصات زمانی مکانی، از زمکانیه، در واقع حیثیات آفاقی و انفسی که این کلام در اون ظرف صادر شده، شرایط فرهنگی، شرایط عرفی، شرایط سیاسی اجتماعی، حتی در چه ظرفی صادر شده، اینا میتونه کمک کنه ما بفهمیم این کلام معنیش چیست. مجموع اینها را اگر کنار هم قرار بدهیم، میتوانیم مخاطب فهم کلام مخاطب رو بکنیم. ولی خب احراز این موارد و همچنین احراز حتی همون مبادی که مشهور گفتن، محقق خراسانی فرموده است، میرزا اینایینی بیان کرده، دیگرانی بیان کردن، اینا برحال با یک سلسله سوالاتی روبروست که اون سوالات باید پاسخ پیدا کنه. سوالات متعددی رو اونجا طرح کردیم. این که میگیم مثلا باید کلام در مقام بیان باشد، متکلم در مقام بیان باشه، گفتیم آقا اصلا میشه متکلم حکیم مرید، صاحب اراده، سخن بگه در مقام بیان نباشه؟ یه چی رو میخواد بیان کنه حرف میزنه، ولی برای چی حرف میزنه؟ که در مقام بیان باشد، مطلق در بیان بیان بودن کافی نیست. به نون مقدمی هر کی حرف میزنه در مقام بیان یه چیزیست. آدم حکیم ها، یه وقت میگیم آقا یه آدم صفیحی، مجنونی، بچهی، یه آدم هزلگویی حرف میزنه یه چیزی، اما وقتی یه آدم حکیم یه جمله ادا میکنه، در مقام بیان چیزیست. پس در مقام بیان هست هیچ کلامی، آنگاه که از فردی که حکیم است و دارای حکمت است و با اراده، اراده گرد از حرف بزند، اراده سخن گفتن داره، نمیتونه در مقام بیان نباشه. پس فقط صرف این که باید در مقام بیان بگیم، در مقام بیان از حیث خاص، یعنی صرف مطلق در مقام بیان بودن کافی نیست بگیم خیلی خوب، چون در مقام بیان بوده است، پس بنابراین کلامش اجمال ندارد، مجمل نیست، کل حکم همین است. نه، گاهی در مقام بیانه ولی نمیخواد مشروع حکمو بگه، میخواد یه مقام بیانش به اینی که میخواد زمین سازی کنه برای ابلاغ نهایی حکم بعدن. میفرماد یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمها اکبر من نفعها. بگیم خیلی خوب در مقام بیان است، بعد خدا متعالی فرموده که نفعم داره دیگه، خب ما اون طرف نفعشو میگیریم. بله در مقام بیان، نه در میان بیان حکمی که تو سریع از اینجا استفاده کنی، چون خود خدا گفته که نفعم داره، حالا ضررش بیشتره، خیلی باشه میارزه. خیر اینجا در مقام بیان حکم نیست، در مقام بیان هست ها، میگه در مقام بیان، بیان چی؟ در مقام بیان یه حیثیست و اون اینه که میخواد اون عادتی که تو جامعه جاهلی به وجود اومده، مثل جامعه غربی امروز ما، مگه میشه گفت که آقا شراب نخور، شرب خمر نکن؟ برای خیلی در دنیای غرب جای تعجبه، یعنی چی میگن نخور؟ مثل اینکه میگه آب نخور، صاب خوردنه. این در مقام مقدمه چینیه که آقا این ضررش خیلیه ها، که بعد بتونه آرام آرام حکم اصلی رو بگه. در مقام بیان هست، اما در مقام بیان حکم نیست اینجا الان این آیه، بلکه در مقام بیان مقدماتیست که زمینی روانی احیانا عقلانی بسازه برای اینکه حکم اصلی رو بعدن بگه. پس برای این صرف این که میگیم در مقام بیان است، پس بنابراین به اطلاعش توسل بکنیم، بله در مقام بیان چی بود؟ در مقام بیان حکم نیست اینجا این آیه، اینجا در مقام بیان یه نکاتیه که زمینه روانی اعلام حکم اصلی رو فراهم بکنه و بعدن اون وقت میاد حکم رو تفصیلا بیان میکنه. پس بنابراین این که میگیم در مقام بیان بودن، فقط در مقام بیان چی؟ بله اگر در مقام بیان تفصیلی حکم باشد، اما اینجا در مقام بیان تفصیلی حکم نیست، در مقام بیان مقدمات روانی احیانا اجتماعی، این که این زیانبار است و که بعداً بتونه بگه چرا من تحریم میکنم و تحریم میکنم به تدریج. ولی خب این که حالا شما میگید که در مقام بیانه، پس من یکی از بحثایی که از این توضیح روشن شد این که باید در واقع اون جهت مراد از بیان رو پیدا کرد و الان تو این آیه میفهمیم جهت مراد از بیان تحریم خمر نبود، بلکه تمهید مقدمات بود که بعدن حکم بیاد. و اما اینکه چگونه وقت اون جهت مراد رو باید کشف کنیم، این مهمه. با چه قاعده ای؟ با چه ضابطه ای؟ ضابطه چیه؟ که الان اگر کسی اینجا در بیاد بگه آقا نخیر، آقا همین اتفاقا در مقام بیان بوده، گفته که ضررم داره نفعم داره، خب مکروهات اینطوری هم دیگه، این هم پس مکروهه. مکروه بی ضرر که نیست، ولی ضررش خفیفه، یا چون نفع دیگه ای داره جبران میکنه مثلا این ضررشو. نه اینجا اتفاقا در مقام بیان بوده. اینجا کسی این حرفو بزنه شما چی میگید؟ باید ضابطه داشته باشید بگید نه خیر. میگید اینجا ضابطه داره مقام بیان، مقام بیان حکم یا مقام بیان تمهید. مقام بیان حکم این ضابطهش، باید ضابطهشو گفت. و از ضابطه باید کشف کنیم مراد چی بوده؟ اونی که مقصد مراد او بوده است و در مقام بیان آن بوده چیست؟ این که احیانا متکلم در بیان مقام بیان بوده، یعنی در مقام جدیت سخن بوده، جاد بوده است، نه حاضل حاضل نمیخواسته بکنه، حاضل حاضل نبوده، نمیخواسته حاضل کنه، نمیخواسته کسی رو استهزا کنه. به هر حال مسئله در مقام بیان بودن در این حدی که گفته میشه مضبوط نیست. اشکال ما اینه. بله اگر بتونیم مضبوط کنیم و یه مقداری پا رو فراتر بگذاریم از حدود مطالبی که احیانا چند صد سال گفته میشه، بزرگان ما زمانی که چیزی به نام مقدمه حکمت یا قرینه حکمت رو بیان فرمودن، اون موقع حرف نوی بوده. اما دیگه بعدی های هی آمده گفتن مقدمه حکمت یا مقدمات حکمت و بهش تمسک میکنیم. نیامدیم تفصیل بدیم، این مقدمه رو تجزیه تحلیل بکنیم، ضابطه بذاریم برای کشف مراد. و اگر بنابراین باشه که بگیم آقا مراد شار چون در مقام بیان بوده است، در مقام بیان چی بوده است؟ اگر میدونید در مقام بیان چه بوده است که خب احتیاج به مقدمات حکمت دیگه نداریم. یه مقدار باید در واقع منقح بشه این ادعا و بسا اگر تنقیح بشود بتوان بهش تمسک کرد. این یک مورد. مورد دیگه یه که میشه تمسک به اون هم داشت و ما در مفهوم شرط بهش تمسک کردیم، اجمالاً با او کنار اومدیم که قائل به مفهوم شرط شدیم، اونجا بعضی آمدن به این بیان در مفهوم شرط تمسک کردند. اونایی که به مفهوم شرط تمسک کردن به این چیزی که عرض میکنیم به اون عبارت از ارتکاز عقلا گفتن. استاد ما آیت الله وحید تقریر کرده بود این رو به عنوان که ارتکاز عقلا اینه که از شرط فهم علیت منحصری میکنن. بعد گفته بودن بین وصف و شرط فرق میذارن، در وصف چنین نمیکنن، در شرط چنین ارتکازی هست. ما اونجا ایراد کردیم گفتیم که نه، تفاوت بین وصف و شرط نیست. اینجا میخوایم بگیم که برخلاف اون چه فرمودند، ما میخوایم از همین ارتکاز عقلایی وجهی تقریر و تقریب کنیم که به نفع اثبات مفهوم برای وصف باشه. که شو فهمدن در وصف نمیشه تمسک کرد، در شرط میشود. خواهم بگیم اگر میشود در شرط به این وجه تمسک کرد، در وصف هم میشه تمسک کرد اگر اصلیش درسته. این که آقا اصولا عقلا چنینن، وقتی میبینن جمله شرطی آمده و حکمی که ادا می شود، جزایی که وعده می شود بر اون مقدم و شرط متکی است و بار می شود، این دلالت بر علیت منحصره داره و مفهوم ازش می گیرن عقلا. ارتکاز عقلا اینه، وقتی می شنفن جمله شرطیه رو میگن آقا حکم مبتنی و مقید به این شرط است و این شرط علت منحصری این حکمه، اگه از بین بره حکمه بمیره، پس مفهوم داره. در وصف هم به نظر میاد از همین تقریر میشه استفاده کرد. ما میتوانیم در وصف هم تقریر بکنیم. البته ما یه اشکالاتی اونجا اول کردیم، چند تا اشکال، 5-6 تا اشکال وارد کردیم، بعد گفتیم اگر این اشکالات حل بشه میشه به این و اجمالا میشه پذیرفت این وجه را. گفتیم آقا میگیم که عرف اعتراف دارد به این که شرط افاده علیت منحصره میکنه. گفتیم ممکنه یکی بگه آقا اگه عرف اینجوره اینقدر واضحه که عرف افاده علیت منحصر شرط میکنه، خب چرا دیگه دعوا درست شد؟ اونجا گفتیم آقا شما میگید عرف، چرا پس این معرکه آرا شده؟ این هم اختلاف راجع به افاده شرط و مفهوم برای شرط دعوا درست شده، معرکه آرا شده. چرا؟ اصولیون مگه از اهل عرف نیستن؟ مگه از عقلا نیستن؟ مگه از اصحاب لغات نیستن؟ اینا که از نوابغ و نوادر و فهول عقلا، از اعاظم از عقلا هستن. چطور پس اینا دارم هم اختلاف میکنن؟ اگه اینقدر که شما میفرمایید که ارتکاز عقلایی، خب ارتکاز باید سید مرتضی باشه. چرا سید مرتضی میگه مفهوم نداره؟ مگه سید مرتضی عرب نیست؟ اهل لغت نیست؟ مگه از عقلا نیست؟ از اعقل عقلاست؟ چطور از اختلاف میشه؟ و اینا از برجسترین عقلا هستن. اصلا ما می توانیم چیزی پیدا کنیم که محل اجماع عقلا باشه در این جور مباحث؟ پس این ادعا که ارتکاز عقلاست محل خدشست، این یه اشکال بود کردیم. گفتیم اشکال دیگه هم اینه که این ارتکاز یه مبنا داره، باید لابد این ارتکاز لابد مبنایی داره. چرا؟ چون این ارتکازی به وجود اومده. ارتکاز که بدون علت در ذهن افراد شکل میگیره، ارتکاز بر اساس یه زمینه هایی به وجود میاد که میشون مرتکز عقلا دیگه. وقتی عقلا میشنفن اینجور میفهمن، اینکه دفعتا معجزه نمیشه اتفاق بیفته، یه علتی، یه چیزی. مثلا خبر از وضع دارند، آرام آرام استعمال میکنن، این حالت به وجود میاد. یا مثلا همین تبادر شکل میگیره، یا انصرافه، یا ملازم عقلی میبینن، ملازم عرفی میبینن، یا به قرینه حکمت مثلا آرام آرام میشه ارتکاز. خود ارتکاز معلول یه مقدماتیه، یه چیزایی سبب شکلگیری ارتکاز اجتماعی میشه که در جامعه میشه بین الاذهانی. ارتکاز یعنی این که همه وقتی میشنفن یه مفهوم بین الاذهانیه، میشنفن هم اینو میفهمن. خب این همینجوری به وجود میاد، شانسی، تصادفی یا نه، یه زمینه‌ای داره. مثلا مطلعن که برای این معنا وضع شده و استعمال میکنن، مثلا کثرت استعمال، این اتفاق میفته. مثلا یا بر اثر نمیدونم قرائنی، شرایطی انصراف باعث میشه، و یا ملازمی رو ممکن تبدیل به ارتکاز میشه. پس برای صرف ارتکاز ممکنه حجت و دلیل نباشد، عرض کردیم. و ممکنه کسی حتی در بیاد بگه آقا این ارتکاز که شما میگید یعنی چی؟ ارتکاز غیر تبادره؟ ارتکاز شاید هم تبادر باشه. ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه شما میگید که ارتکاز عقلا اینه. ارتکاز یعنی تبادر دیگه، یعنی چی ارتکازه؟ ارتکاز یعنی همه میشنفن اینجور میفهمن، میشه هم تبادر، یعنی به ذهنشون اینجور خطور میکنه، که اونم علامت حقیقته. حالا اگر اشکالاتش رفع شد، این اشکالاتو عموم کردیم. اینجا هم اینا رو میگیم، ولی آخر سر گفتیم اونجا و اینجا میگیم که مثل شیخ که گاهی کلی استدلال میکنه، همه عدل رد میکنه، بعد میگه ولی انصاف. بعد از اینکه همه عدل رد شد، میگه ولی انصاف اینه که حقی نست. الان هم ما عرض میکنیم انصاف اینه حرف قابل دفاعه، اشکالات شما برطرف کرد. این ارتکاز رو میشه روش کار کرد. نمیخوام بگم به صرف ادعای ارتکاز مسئله تمامه، اما مطلب خوبیست، میشه روش کار. چه کار باید بکنیم؟ دو تا کار باید بکنیم. یکی این که ببینیم چه اشکالاتی بر سایر وجوهی که تا اینجا بحث کردیم وارد بود، اونا بر این وجه وارد نیست. اگه وارد جواب داره، این یک کار. ما مثلا فرض کنید که اشکال کردیم بر تبادر. اگر یک کسی بیاد بگه آقا ارتکاز همون تبادر، پس اشکالات که بر تبادر وارد، بر این وارد میشه. اگه این بشه ارتکازی به درد نمیخوره. بتونیم ببینیم اگر از اون سنخ اشکالاتی که بر سایر وجود تا اینجا خود ما وارد کردیم، دیگران وارد کردن، اینا جواب، اگر بر این بعضیشون بر این وجه ارتکاز هم میتونه وارد شه، جواب ولی داره، جوابش بدیم. این یک کار. دوم این که ادعای ارتکاز و امثال این وجوه یه ادعای ایجابیه، که تبادر دلالت میکند، انصراف دلالت میکند، مقدمه حکمت، قرینه حکمت دلالت میکند، ارتکاز دلالت میکند، اینا ایجابیه. یه تعداد یه سلسله اشکال هم مخالفین قول به مفهوم کردن، ادله نافین و منکرین، اونا هم جواب بدیم، که اونا میخوان سلبی بگن وصف مفهوم ندارد به این دلایل. عدلی اونا رو مبطل کنیم. پس بنابراین اشکالاتی که احتمال دارد از نوع اشکالات وارد بر سایر وجوه بر این وجه، وجه ارتکاز اوغلایی یا ارتکاز اهل لغت وارد بشه رو جواب بتونیم بدیم اگر وارد باشد. دوم، ادله نافین رو هم رد کنیم، از کار بندازیم. در اون صورت میشه بر ارتکاز به عنوان یه وجه قابل تکیه تمسک کرد. و در ادامه که انشاءالله ادله نافین رو هم بحث میکنیم، اینو یادمون بمونه که بعد اینکه ادله نافین رو هم بحث کردیم و اگر تونستیم رد کنیم از کار بیفته، برمیگردیم ببینیم اشکالات دیگری از سنخ اشکالات که بر سایر وجوه ایجاب اثبات وارد شده بود بر این وارد نیست. اگر وارد، جوابش چیه؟ اگر این کارو کردیم وقت ممکنه که بر اساس همین ارتکاز عرف اصحاب لغات بتونیم تمسک کنیم و برای وصف قائل به مفهوم باشیم ان شاء الله. ارتکاز عرض کردیم به نظر ما اگر ارتکازم باشه، این ارتکاز ناشی یه چیزیه در واقع، و تبادر میگن ناشی از این است که حاکی از وضع. خب میگیم اگر حاکی از وضع یعنی خبر از وضع داشته، پس تبادر نیست، اطلاع از وضع سبب شده. در ارتکاز نه، این نیست. نمیگیم ارتکاز به خاطر اطلاع از وضع است. نخیر، یه حالت بین الاذهانی بین همه به وجود داده. اون کلمه رو میگن، اون ترکیب رو میگن، اون هیئت رو بیان میکنن، همه اینو میفهمن. خب به هر حال عرض کردم یه تبادر رو میگن علامت وضع، ولی ارتکاز علامت وضع نیست.